قال الله تبارك وتعالى في كتابه اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. هدیه به پیشگاه با عظمت منجی عالم بقیت الله الاعظم امام زمان سلام الله علیه و برای تحقق اهداف والای قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امروز دومین روز از این انجمن با برکت است و همان گونه که می‌دانید موضوع بحث ما با یاری خدا فلسفه احکام معرفی شد. در اولین بخش از برنامه صحبتی رو داشتیم در ارتباط با فلسفه غسل، وضو و تیمم که عرض کردیم دو چیز در اینجا به عنوان فلسفه واقعی مطرح شده است. یکی طهارت جسم انسان که با آب و ظاهر بدن سر و کار دارد و یکی هم با درون انسان با عنوان طهارت روح و درون که با ارتباط با خدا تأمین میشه. نتیجه ای که از بحث دیروز گرفته شد این بود که مردم باید قدردان نعمتهای بی‌منتهای خدا باشند. اما در بحث امروز ما در ارتباط با فلسفه نماز میخوایم صحبت کنیم و چند مطلب قابل توجه رو در آغاز بحث من تقدیم میکنم. اول اینکه قرآن مجید در ارتباط با نماز بحث‌های خیلی عالی و مهم دارد. هر کدام از مباحثی که مربوط به بحث قرآن میشه ما باید دقت کنیم که پیوندهایی که بین آیات وجود دارد رو پیدا کنیم و ببینیم کدام یک از این پیوندها ریشه واقعی به حساب میان، همان رو ملاک تحقیق و بررسی خودمون قرار بدیم. در بین آیاتی که درباره نماز در قرآن آمده یه دونه آیه هست در سوره مبارکه عنکبوت آیه 45. این آیه قسمت اولش می‌فرماید اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اتل یه دستور از تلاوت میاد به معنای خواندن. ما اوحی نشون میده که اون چه از جانب خدا بر پیامبران نازل میشه و حالت وحی دارد قابل تلاوت و قابل خواندن. وقتی میفرماید من الکتاب معلوم میشه که یه بخشی از برنامه هایی که خدا برای سعادت بشر در نظر گرفته در کتاب‌های آسمانی مطرح شده است و از کلمه الیکی که قبل از کتاب آمده معلوم میشه در این آیه مراد قرآن مجیده که بر قلب ناظرین پیامبر نازل شد و در طول 23 سال آرام آرام توأم با نیازمندی هایی که جامعه داشت در جامعه مطرح شد و سبب شکوفایی مردم و جامعه های حتی بعد از آن تا دامنه قیامت بود. اما وقتی به آیات قبل از این آیه نگاه میکنیم، خداوند متعال سرگذشت اقوام گذشته را برای مردم و مخصوصا خطاب به پیغمبر بیان کرده. در اون آیات مشخص هست که پیامبران آمدند، زحمت زیادی را هم به جان خریدند، با مردم زندگی کردند و مردم را از مرگ و مردن واقعی نجات دادند، به حیات و زندگی واقعی رساندند. اما در مقابل این افرادی که فرمان پیامبران را اطاعت کردند و خوشبخت شدند، یه عده‌ای هم نافرمانی کردن و با نافرمانی خودشون هم برای پیامبران آزار زیادی رو فراهم کردن و هم باعث شدن گاهی عذاب بر مردم نازل بشه. طبیعی است که وقتی ما اون سرگذشت ها را میشنویم باید در مقابلش بتونیم تصمیم بگیریم. آیا ما هم میخوایم مثل همون مردم زندگی کنیم، باعث اذیت و آزار پیامبرمون بشیم، راه کج رو بریم و بالاخره به عذاب کارمون کشیده بشه، یا از زندگی اونها عبرت بگیریم و مطابق با دستوراتی که دین میدهد اون خوشبختی و سعادت واقعی رو بتونیم به دست بیاریم؟ کدام میشه؟ از طرفی هم پیغمبر باید به این مسئله توجه میکرده و توجه داده میشده که اگر مردم با تو از راه ناسازگاری وارد میشن، اذیتت میکنن، این یک مسئله ایست که در اقوام قبل هم بوده و باعث تسلی پیغمبر است داستان گذشتگان. این نکته مهم را از این جهت عرض کردم که ما با هر آیه از آیات قرآن که میخونیم باید عمیقاً باورمون بیاد که گویی تاریخ مرتب داره تکرار میشه و مردم میتونن خوب یا بد زندگی کنن، بستگی به خودشون داره. اگر راه صحیح رو انتخاب کردن لذتش رو خودشون میبرن. پیغمبر هم میداند که اگه بخواد مردم را در مسیر صحیح قرار بده، الا بلا بود، یه افرادی هستن که درک نمی کنن، زیر بار نمی رن، براشون مهم نیست. اون چه برای بعضی از مردم در تمام تاریخ مهم بوده، زندگی ظاهری، شکم، شهوت و مسائلی مثل اون بوده. در لابلای همه مردم بعضی ها بودن که واقع بینانه به مسائل نگاه کردن و تحقق دادن وعده های خدا را در مورد انسانهای مؤمن. این مقدمه اول بحث که بسیار حائز اهمیت است. اما دوم، مسئله تلاوت و خواندن قرآن خودش یه بحثه. از ما ممکنه سوال بشه چرا ما باید قرآن بخوانیم؟ چرا خدا میفرماید فقر او ما تیسر من القرآن، هر چه میتونید قرآن بخوانید؟ چرا میفرماید وقتی قرآن میخونی سرسری نگیرید، تدبر در قرآن بکنید. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آیا قفل بر دلهای انسان ها زده شده که آیات قرآن رو با دقت نمیخوانند و ازش بهره نمیبرند؟ حالا که شروع میکنیم به تلاوت، باید آرامش واقعی رو به وجود بیاریم، با تعمق بخوانیم، دقت کنیم در کلماتی که خدا در آیات مطرح کرده است و به دنبال این باشیم که اگر یه آیهی به مثلا مردم خطاب کرده که کاری رو انجام بدید، باورمون بیاد که حتما خیر مردم در انجام اون عمله. و اگر گفته که ترک کنید، باورمون بیاد که اگر ما انجام دادیم سرنوشت شوم در انتظار ماست. تلاوت خودش باعث میشه یه ارتباط عجیبی بین انسان به عنوان مخلوق و خدا به عنوان خالق برقرار بشه. قرآن کلام خداست، هم سخنی با خدا لذت نداره؟ وقتی آدم شروع میکنه به خوندن قرآن باید خودشو در پیشگاه خدا حس کنه، باورش بیاد که این کلام خداست، با او داره رد و بدل میشه. اگر ما میخواستیم مستقیماً با خدا حرف بزنیم چه میکردیم؟ خدا داره با ما از طریق قرآن مستقیماً صحبت میکنه. پس خوشا به حال اونهایی که قدر خودشونو میدونن و وقتی که میخوان قرآن را بخوانند، چه در شرایط عادی چه در هنگامی که میخوان مشغول نماز و عبادت بشن. نماز هم خودش چیه؟ قرآن. حمد میخوانی، سوره میخوانی، در هنگامی که قنوت میگیرید، رکوع میرید، سجده میرید، تشهد میخوانید، سلام میدید، از اول تا آخر شما در محضر خدای بزرگ هستید و گویید که خدا مستقیما داره با شما رابطه خودش رو اعلام میکنه. حالا دیدید بعضی ها اونقدر با برخوردی نماز رو مطرح میکنن، تو نماز بدنش رو میخارانن، بیتوجهی میکنه، حواسش پرته و بعد میاد میگه که من هی نماز میخونم لذت نمیبرم. غذا هم همینطور، وقتی شما دارید یه غذا میخورید، اگر غذا هر چقدر هم غذای خوبی باشه ولی حواستون پرت باشه، گاهی خودمونم میگیم که انگار من کاه داشتم میخوردم، مزه غذا رو نفهمیدم، لذتی ازش نبردم. این برای اینه که در هنگامی که داریم غذا میخوریم این آیه رو فراموش میکنیم که فلینظر الانسان الی طعامه، باید نگاه کنید به غذا، باید فکر کنید. وقتی میفرماید انه فکر و قدر، یعنی هر کاری میخواهید بکنید با فکر باید انجام بدید. اون وقت خواهید دید که نماز دیگه براتون یک کار روتین عادی دائمی نیست، یک کاریست که هر باری که میخواید انجامش بدید انگار تازگی داره، لذت جدیدی انگار ازش میبرید. حالا وقتی خدا به پیغمبر میفرموید اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، یعنی شما که پیغمبرید از قرآن باید بخوانید تا هم سبب آرامش شما بشه و هم بتونید جامعه رو دعوت به آرامش بکنید. بعد میفرماید به عقم صلاح، خب نماز را برپا بدار، عنایت کنید. در اکثر قریب به اتفاق جاهایی که مسئله نماز در قرآن مطرح شده، شما ببینید کلمه عقم آمده، عقیمو آمده، اقام صلاح، عقیم صلاح، عقم صلاح. چرا اینقدر اصرار داره خداوند که از این عبارت استفاده کنه؟ در مورد قرآن می‌فرماید فاذا قرأت القرآن، نمی‌فرماید اذا اقمت القرآن، می‌فرماید قرأت القرآن. چرا؟ چون در هنگامی که آدم داره می‌خواند غیر از اون زمانیه که در صدد عمل کردن به اون کلمات هم باشه. معنای اقم الصلاه یعنی فقط حرف نباشد، عمل کن. اگر مهمان دعوت کردید، ظهرم بناس نهار بهشون بدید، میشینید میگید مهمان دعوت کرده ام، میخوام یک نهار عالی درجه یک به اینا بدم، اشکنه بدون تخم مرغ که تو تمام عمرشون لذتش و یادشون نره. هر چه بگید اگه مهمان ها آمدن سیر میشن، باید بلنشید برید مواد اولیه رو بردارید، برید تو آشپزخانه و هنر کذبانوی بودن خودتون رو نشون بدید. وقتی که سفره انداخته شد، افراد سر سفره نشستن غذا رو خوردن، اون وقت میفهمیم که بعضیا به دستاشون نگاه میکنن، نم انگشتشون هم خوردن، وقت میفهمن خیلی غذا خوشمزه بوده. ولی اگر با بی‌حوصلگی باشه، چاره‌ای نداری، مجبوریم حالا تا ببینیم چی میشه، غذا رو میپذید، اما چون روی علاقه نپختید، یا شوربا در میاد، یا شور میشه، یا بدبو میشه، میسوزه، آبروی شما میره در مقابل مهمانتون، میگید که عجب کاری کردم. اگه از قبل برنامه ریزی کرده بودم اینطور نمیشد. خدا میفرماید عدم صلاح یعنی نما، فقط مسئله ایستادن، رکوع رفتن، سجده کردن و سلام دادن نیست. این ظاهر نمازه. نماز به معنای واقعی چیه؟ اونیه که روح نماز درش بیاد. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یا الذین هم علی صلواتهم یحافظون، نمازشون رو مواظبت میکنن، نمازی که میخوان بخوانن از روی تواضع و فروتنی و خضوع میخوانن، راهی برای خوندن پیدا میکنن که قلبشون هم تحت تأثیر قرار میگیره و قلبها متوجه خدا میشود. حالا که داره میخواند، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تا اینجا شما مثل این که دارید با مغایب حرف میزنید، چیزی که نمیبینیدش. او آیا فکر کردید چرا یک مرتبه میگید ایاک نعبد، تو را عبادت میکنم؟ یعنی اول شما یه تعارف کردید، حالا مهمان حضوری شدید، بفرمایید، مشرف فرمودید، میشینید در مقابل مهمانتون و مستقیم با او صحبت میکنید. اون وقتی که پشت در بود میگه کیه؟ میگه فلانی است. اما حالا که آمد بازم میگید فلانی آمده، یا میگید خیلی مشرف فرمود، دید، دارید میبینیدش، حضور دارید. وقتی میفرماید اقم الصلاه یعنی نماز را با تمام دستورالعملهایی که ما بهتون دادیم و برنامه هایی که براتون تدارک دیدیم از اول تا آخر ببینید چه چیزهایی، رعایت کردن قبله، لباستون، مکانتون، طهارتتون، توجهتون، ترتیب، موالات، اینا همه چی هم جزء نماز هست. شما باید دقت داشته باشید که چکار دارید میکنید. وقتی یه همچه حالتی در نماز به وجود آمد، خود به خود باید اثر بگذاره، مثل یه سیم برقی میماند که از پای کنتور کشیده شده، سیم تمام خانه دور زده. شما هر جایی که نیاز داشته باشید یه شعبه از این سیم میگیرید، یه سرپیچ میبندید، یه لامپش میبندید. چی میگیرید؟ روشنایی. نماز من باید طوری باشم که هر جا در زندگی نیاز پیدا کردم ازش بتونم نور بگیرم. بله؟ تعطی و کلها کل حینن به اذن ربها. اگه ما یه درختی داشته باشیم پر از میوه که هر وقت خواستیم بریم میوهشو بچینیم و بریم مصرف کنیم، چقدر خوبه. حالا من نمیخوام خدای ناکرده شما رو دل سرد بکنم بگم که این نمازایی که ما تارو خوندیم هیچ ارزشی نداشته، ولی میخوام بگم که خیلی بهتر از اینها هم آدم میتونه نماز بخونه. ما وقتی که برای نمازمون وقت نمیگذاریم، دنبال این هستیم که حالا تو چشوگیر غروب آفتاب با سرعت و عجله بدویم و هر جا که رسیدیم، حالا یا رو فرش یا رو گرده همسرمون، مثلا دستمون رو میذاریم تیمم میکنم و میدوم، مهرم حالا هر جا پرد شد و میسم، اما او اکبر نمیدونم حالا چطور دارم نماز میخونم، انتظار داریم این چه کنه نماز، چه نمازی از آب در میاد. خدا میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اون نمازی نماز است که این خاصیت درش دیده بشه که در جامعه وقتی ما وارد میشیم چی میبینیم، چه چیز ما رو تو زندگیمون همیشه ناراحتمون میکنه. از این که میبینیم جامعه ناآرام، از این که میبینیم جامعه گرفتار فساد اخلاقی، فساد مالی، مردم در هم ریختن، سر هر مسئله‌ای به جان هم میفتن، مشکلات برای هم دیگه درست میکنن، آرامش ندارن، تو خیابون به دنبال اینه که خودنمایی بکنه، به دنبال اینه که خودشو در معرض دید دیگران قرار بده. عقده حقارت انگار در بعضی ها هست که حالا اگر با این وضع آمد بیرون خیال میکنه مردم نگاهش کردن، خیلی باید خوشش بیاد. بعد نیست این جمله رو بگم، بعضی ها قابلیتشون هم همینه، درک نمیکنن، واقعا نمیارزن که در پناه باشن و به جا از وجودشون استفاده کنن. تو کوچه، تو خیابون وقتی میاد مثل این که میخواد کمبودهاشو با این طرز لباس پوشیدنش، حرف زدنش، راه رفتنش، زندگیش، بی‌بندوباریش چه کنه نشون بده. آیا واقعا زندگی همینه؟ این همه لذت‌های ظاهری دنیایی رو بعضی ها میبرن، آخرش به چی؟ من معذرت میخوام اینطور صحبت میکنم، آدم بهترین غذای عالم رو که بخورد و یه لقمه نان معمولی که بخوره شکمش سیر میشه، ولی فرق میکند. اگر ما میخواییم جامعهمون اصلاح بشه، به دنبال این هستیم که یک جهان سالم پیدا کنیم، به دنبال این هستیم که نسل جوانمون درکش، آگاهیش اونقدر بره بالا که ازدواج را به عنوان یک عامل برای رسیدن به سعادت بهش نگاه کنه، نه برای شهوت رانی. کسب و کار را به عنوان منبع درآمد برای تأمین زندگی ببینه، نه کلاه برداری. میخوام یه جوری زندگی کنم که هم خودم از زندگی لذت ببرم، هم سبب بشم جامعه من از زندگی لذت ببرم. جالبه بدانیم الان شما میبینید نمیدونم ماشینی که دودزاست نمیگذاریم بیاد بره تو خیابون و باعث آلودگی بشه. محیط زیست میگیم یقه پاره میکنن، تو سرشون میزنن، این ور اون ور کارخونه رو میان درشون میبندن، جریمه میکنن، چرا فیلتر نذاشتی؟ اعتراض. بله؟ چرا؟ آلوده میکنه هوا را، مردم مسموم میشن، مریض میشن، حق ندارید اینا رو تولید کنید. بعضی از مواد غذایی که مثلا فرض کنید رعایت نشده درش اصول بهداشتی، جلوشو میگیرن. ما برای شکممون بیش از دینمون گویی که اهمیت داریم وارد میشیم تو جامعه، حاضریم یه غذایی که شب مونده نخوریم، اما حاضر نیستیم یه فکر غلط رو تو ذهن خودمون بریزیمش دور و بگیم این به درد نمیخوره. اونهایی که دلشون میخواد یه جامعه سالمی رو پایه‌گذاری بکنن، اونایی که میخوان یه جامعه سالم داشته باشن، یکی از بهترین و آسان‌ترین و بی‌خرج‌ترین راه‌هایی که میشه باش جامعه رو از فساد نجات داد اینه که مردم را با واقعیت نماز ما آشنا بکنیم. اگه مردم این رابطه بین خودشون و خدا رو شناختن، وقتی میخواد به گناه رو بیاره ارزش خودش رو در نظر میگیره، میبینه که نه، به یک لذت آنی رضایت خدا رو از دست نمیدم. به کجا میرسه؟ به جایی که یوسف و یوسف ها رسیدند. میگه چه؟ وقتی که دعوت میشه حضرت یوسف به گناه و ازش میخواد زلیخا که به سمت او بره، میگه معاذ الله، به خدا پناه میبرن، انه ربی، خدای من تربیت کننده منه. سلام، تربیت به دست کیه؟ خداست. خوب دقت کنید، اگر یک مربی آدم داشته باشه که از خدا شما بتونید بفهمید، دلسوزتر از خدا میتونید پیدا کنید، آگاهتر از خدا میشه پیدا کرد، واقع بینانه تر از خدا میشه شناخت. انه ربی یعنی چه؟ یعنی خدایی که من قبول دارم در تمام مراحل زندگی مرا تربیت کرده است. تربیت های الهی وقتی یک کسی روش اعمال شد باید یه جای خودشو نشون بده. تو کجا نشون میدم تربیت خدایی دارم؟ تو حرف زدنم، توی فکری که دارم میکنم، توی زندگیم. اونی که تربیت شده است بهش میخواد تربیت یه جایی نشون داده بشه، میگه انه ربی، اینجا جای خطره. منم قبلا بهم هشدارش رو دادن که اگه توی همچه موقعیتی قرار گرفتی، بنشین بلا فاصله برای خودت یه حساب درست کن. آیا اونی که من از دست میدم در مقابل این چیزی که دارم به دست میارم ارزشش چقدره؟ اگه دیدی به دست آوردت ارزشش بالاتر از اونیه که از دست داری میدی، این معلوم میشه که تجارت لنتبور، یعنی شما هرگز ضرر نمی کنید. اما اگر دیدید اون که دارید به دست میارید ارزش کمتری از اون چیزی که دارید از دست میدید دارید، هست. تجارت چیه؟ یبور، یعنی اونیه که ضرر درشه. آدم عاقل هیچ وقت چیزی که 100% براش مطمئنه که درش ضرر هست دنبالش نمید داره. ما تو جزئی ترین مسائل رعایت این مسائل رو میکنیم، اما در هنگام عبادت نه. در هنگامی که با یه گناه مواجه میشیم نمیگیم معاذ الله، انه ربی. بعد مقام خودمون رو باید بشناسیم. بعضی ها میگه که مثلا فرض کنید چادرتو بردار اینجا، میگه در شأن من نیست، این جلسه جلسه ای نیست که من در شرکت بکنم. حتی انه ربی احسن مرتبایی، یعنی خداوند بهترین جایگاه را در بین موجودات عالم به من سپرده، من شدم اشرف مخلوقات عالم. آیا اگر یک کسی را خدا به عنوان عالی‌ترین رتبه دانشگاه خودش معرفی کرد، آقای فوق تخصص یا فوق لیسانس یا فوق دیپلم در هر رشته‌ای که هست، دیگه این آقا به درجه فول پروفسوری رسیده است و یه مهر بزنه پای پرونده فرد و بگه جناب آقا یا جناب خانم فول پروفسور در عبادت و بندگی من، چی میخواد بگه از ما؟ احسن مثوای یعنی من اون جامه. حالا آیا یه پردی که به اون مقام رسیده تو وقتی که میاد بره تو دانشگاه چجور میاد میره؟ با یه شلواری کهنه، با یه موی ژولیده در هم ریخته؟ یعنی مثلا شما عالی ترین مقام تو یک دانشگاه به حساب میاد، کرسی استادی دارید، برای خودتون شخصیتی هستید، حالا که میخواید سخنرانی بکنید بحث کنید صدها انسان فهمیده میخواد بیا سر کلاس این آقای پول پروفسور بشینه و ازش چیز یاد بگیرن. حالا اگر این خیلی معذرت میخوام این تعبیرها رو به کار میبرم، حالا این اگر همون وقتی گرفت نشست پشت تریبون و میخواد صحبت کنه، ای خودشو خاران لباس چه ای عوض و بدل کرد، جاشو یه حرکات ناهنجار کرد، میگم چه؟ میگم این درسی که خونده اثری در روان و روحش نداشته است، این فقط اطلاعات داره، نمیفهمه مقامش چی. اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. من میدانم که اون خدایی که یک چنین مقامی را به من داده است، مسلماً مرا به عنوان یک ظالم نمیخواد بپسنده و ببینه، و اگر کسی ظلم به خودش کرد یا ظلم به دیگران کرد رستگار نمیشه. یعنی چه؟ یعنی مقام من بالاتر از اینه که تن به گناه بدن، خودشو حفظ میکند. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، معناش همینه. یعنی باید عبادت من اونقدر در وجود من اثر بگذاره که من با هر صحنه‌ای که روبرو میشم اون اعلام واقعی درونی من خودشو نشون بده. ربنا اننا سمعنا منادی ینادی بالایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. حالا که ایمان آوردیم، دعوت خدا رو اجابت کردیم و در جلسه ای شرکت کردیم که خدا از ما دعوت به عمل آورده، باید ارزش مدعو به خدا بودن رو چه کنیم؟ رعایت کنیم. الجلوس بالجلیس، شما تا توی جلسه میرید نگاه میکنید این جلسه چه جور جلسه ایه، میتونم راحت باشم مثل تو خانه خودم هم، یا نه اینجا جایی که باید خیلی مؤدب موقر سنگین بشینم مواظب حرف زدنم باشم، هر حرفی رو نزنم. ما ببینیم خیلی ها تو جامعه یقه کاره میکنن که ما میخواییم آدم هایی باشیم که جامعه رو اصلاح کنیم. خب همینجا اول کار، آیا شما چقدر موفق بودید در این که خودتون رو اصلاح کنید که بعد میخواید جامعه رو اصلاح کنید؟ بله؟ من تا زمانی که خودم رو اصلاح نکنم چطور انتظار دارم جامعه از من راه اصلاح رو یاد بگیرم؟ خدا میفرماید پیغمبرایی که ما فرستادیم فول پروفسورهای عالی مکتب ما بودن، بهترین روش های تدریس و آموزش را آوردن و جامعه ساختن. نمونه هاش هم داریم میبینیم از توی دانشگاه پیغمبر، ابوذر، سلمان، مقداد، میثم و شخصیت هایی مثل اینا اومدن بیرون. چرا اون رو نگاه نمی کنیم؟ بعد یه جمله دارند بلا ذکر الله اکبر، اما بدانید اگه بر فرض من نماز هم بخوانم برای اینکه فساد را کنترل کنم، اگه بیام یه رتبه ببرمش بالاتر، درس نمیخونم برای اینکه مدرک بگیرم، بعضی درس رو میخونم خوبم میخونم زحمت هم میکشم، اما هدفشون اینه که مدرکشو بگیرم. وقتی تخصص بهش داده شد خلاص شد دیگه، این آقا حقوقشو میخواد بگیره، هر جمع میره آی مهندس آی دکتر سلام حال شما چطور؟ نه، میفرماد لذکر الله اکبر، یعنی خود تا از این موقعیتی که داری چه بهرهی برده، لذت شخصی میبری از اون چیزهایی که فهمیدی تو زندگی شخصی خودت چقدر داری بهره میبری. آدمی که میدانه یه جایی وقتی که نشست یه سوال از افراد کردن هیچ کدوم نتونستن جواب بدن، این جواب بلده، نمیخواد دروغ بکشه که من بلدم، میخواد یه مشکل علمی رو حل کند، بله؟ میاد مطرح میکنه که به نظر من این اساس برای جواب باید باشه. هم خودش لذت برده که فهمیده است، هم دیگران لذت میبرن که یه آدمی به این حد فهم وجود پیدا کرد. و ذکر الله اکبر یعنی نماز نخونید برای این که ادای تکلیف کرده باشید و فقط تکلیفتون انجام شده باشید. نماز نخونید برای این که من یه وظیفه شرعی داشتم انجام دادم خلاص شد را. نه، نماز بخونید برای این که درون خودتون آرام بگیرید. علا به ذکر الله تطمئنون قلوب. اگه آدم خودش برای خودش به این نتیجه رسید که من عبادت میکنم فقط برای اینکه خودم از تمام عبادتم راضی بشم و لذت ببرم، اینجا وقتی میخواد نماز بخونه به ریا کشیده نمیشه، عجله نمیکنه، سرهمبندی نمیکنه، کسالت و بیمیلی نداره، احساس میکنه که عالی‌ترین لحظه های زندگیش همین لحظه‌ای که داره با خدای خودش مناجات میکنه. اون وقت میبینید امام سجاد صورتش رو میذاره روی خاک، اونقدر سجده هاش طولانی میشه و از سجده هاش لذت میبره که میشه سید الساجدین. چند تا نماز اینطوری داره تو زندگیمون خوندیم که انتظار داریم همه چیز تحت فرمان ما قرار بگیره و ما مطابق میل واقعیمون لذت از زندگیمون ببریم. بعد خدا میفرماید و الله یعلم ما تصنعون، خدا میدونه شما چیکار دارید میکنید. یعنی هر کس به قدر همت خود خانه ساخته، یکی خونه ساخته، یه اتاق بیشتر ندارد، اینم کاگمیه، توی یک جای دور افتاده یه خیلی بد، هم از نظر بعض ظاهریش زیاد قشنگ نیست، هم از نظر امکاناتش، یه خونه گلی خیلی ساده ابتدایی بشینن، چرا یه خانه رو تهیه کردن؟ یا من بخوام زندگی کنم، زندگی کنم که اگه توی اتاق خیلی عالی شیک باشی که در شأنت هم باشه که بهتره، یه وقت آدم نداره، فقیره، خب باش یه چاره‌ای نداره. اما شما که دارید چرا بخواید بخور بکنید؟ خدا که نگفته شما برید توی خونه گری زندگی بکنید که فرموده هم دنیا تو بگیر هم آخرت تو، هم دنیا لذت ببر هم لذت های دنیا مانع لذت های آخرتی نشه. خب ما سه رو بداریم صحبت میکنیم، هنوز اندر خمه یک کوچه از بحث آمدیم. من حدود تقریبا 10 صفحه مطلب آماده کرده بودم برای بحث امروز، کلیاتشو ذکر کردم، اما برای اینکه خسته نشید اون قسمت‌های مهمشو در یک فاصله کوتاه به صورت تیتروار بیان می‌کنم. طوری نیست اگر ما هر روز هم یه دونه از این مباحث رو مطرح نکردیم نگید که خب بنا بوده یه روز مثلا درباره نماز صحبت کنیم تمام شد، نه، شاید فردا هم اگر دنبال همین بحث رو ما بگیریم نتیجه های ارزشمندی ازش به دست بیاد و باورمون بیاد که یه نماز اگر 5 سطح برای ما روشن شد به خدا قسم همه زندگی ما رو باید تحت تأثیر خودش قرار بده. من یکی دو تا روایت شعرو میخوانم و اگر توفیقی بود انشاءالله فردا اون 10 مورد رو مورد بحث قرار خواهم داد. در یک حدیث از پیغمبر اسلام نقل شده، حضرت می‌فرماید من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر لم یزد من الله الا بعدا، هر که نماز بخونه ولی پایه گناه که براش پیش میاد نتونه از زشتی‌ها خودداری بکنه، یه هر چه بره جلو از خدا چی میشه؟ زودتر می‌شود. این نتیجه 100%، هرچه بره جلوتر از خدا دورتر میشه. چرا؟ تو نماز خونده ولی اثری در زندگیش نداشته. دوم، باز از پیغمبر اسلام نقل شده لا صلاه لمن لم یطع الصلاه، اگه آدم از نماز اطاعت نکنه نماز نخونه. اطاعت از نماز عجب، ما اطاعت از خدا شنیده بودیم، اطاعت از پیغمبر شنیده بودیم، اطاعت از امام شنیده بودیم، اما اطاعت از نماز، میگه نماز میتونه به ما فرمان بده؟ بله. و طاعت و صلاح این تری عمل فحشا و المنکر، پیروی و اطاعت از نماز اینه که آدم هر زمانی که در معرض فحشا و منکرات قرار میگیره اون موقع بتونه خودشو نگه دارن. دام همه جا هست، بعضیشون 100 تان، بعضی 1000 تان، بعضی شیطانی که خودش اصلا دام. بله؟ چقدر ما حاضریم از اون عبادتی که میکنیم در زندگیمون اثر نشون بدیم. یه کسی میره دو کلاس درس میخونه برای اینکه ترجمه زبان انگلیسی رو مثلا بلد بشه یا مسلط بشه رو زبان انگلیسی. فردا که میاد تو خونه وقتی مادرش بهش میگه کجا بودی، میگه که اول بذار من جواب سلام تو با زبان انگلیسی بدم. شروع میکنه این دینه ماف الله براش بگه. میگه دیگه چیه امروز یاد گرفتی؟ میگی میگه دیگه بالاخره کسی که زبان انگلیسی میره باید از همین الان نشون بده که من مسلط شدم رو زبان انگلیسی. همین دو کلمه رو بلد شدم. ما همین که میگه این دینه ماف الله، میگه بگه که من به همین اندازه یه قدم رفتم جلو. اینه واقعا همین مقدار ما داریم میریم؟ نه. بنشینید در وجود خودتون یه حساب برای خودتون باز کنید که من از عبادت، از خداشناسی، از دین چقدر در زندگیم بهره برده و میبرم. آخرین روایت رو هم من اشاره بکنم. میفرماید یک جوانی از انصار، پیغمبر اسلام این مثل ازشون نقل شده که یک جوانی از انصار نماز رو با پیغمبر ادا کرد، اما با این حال آلوده گناهان زشتی بود، هم نماز می آمد هم آلوده بود. به پیغمبر گفتند یا رسول الله فلانی نماز می خونه با ولی رفتار خوبی هم نداره. حضرت یه جمله گفتند این امیدواری میده. اینو من به عنوان حسن ختام بحث امروز هم می گیرم. فرمودند این صلاته تنهاه و یوم ما. بذارید همینطور بخون، بعضی نخوندنه که به قول ما تو نیکی می کنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. حالا ممکنه اول کاره اونطوری که باید به نماز هنوز نگاه نکرده، اما بگذارید بخونه، آرام آرام انشاءالله از کار زشتم بازش خواهم کرد. خب یه نتیجه از بحث امروز من بگیرم عرضم تمام بشه. نتیجه اینه که نماز خوندن یه بخشی از خوندن آیات قرآنه. انسان با خوندن آیات قرآن از گذشتگان با خبر میشه به زندگی مردم، یا گذشتگان خوب عمل کرده اند یا بد. اگر خوب عمل کردن چرا من جز همون خوبان قرار نگیرم تو جامعه‌ای که زندگی میکنم، و اگر بد عمل کرده اند چرا من خودم رو از بدها جدا نکنم و بازم همون مسیر بدها رو برم. پیغمبر باید بدونه که اگر زحمت میکشه در جامعه، پیغمبران قبلم زحمت کشیدن، اذیت شدن، فتنه خوردن تا تونستن مردم رو عوض بکنن، تحت تأثیر قرار بدن. نماز یک پل ارتباطی طبیعی بین خالق و مخلوقه. باید از این پل ارتباطی اونطوری که شایسته است بهره برداری بشه. اگر خدا توفیق بداد انشاءالله فردا ما یه مقدار بیشتر در این زمینه صحبت میکنیم و در ارتباط با مسئله فلسفه نماز انشاءالله بیشتر بحث خواهیم کرد. السلام علیک یا مظلوم.